أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در حدیث معراج درباره وجوب محبت خداوند در مورد کسانی بود که پیوندشون، عاطفهشون و قطع ارتباطشون بر مبنای خداوند تبارک و تعالی است، بر مبنای حب الهی صورت میگیره. درباره اعراض فرمودن که فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. اعراض تو باید از کسانی باشه که اونها از ما اعراض میکنن و جز دنیا رو نمیخوان. در واقع در نظام محبتی انسان گاهی وقتا با روابط بخش حیوانی خودش وارد ارتباطات دنیایی میشه، یعنی عواطف حیوانی، محبت‌های حیوانی، حب و بغض‌های حیوانی. اما اگر نگاهش به خودش درست شد، یعنی یقین کرد که زن نیست و مرد هم نیست، تونست در نظام اندیشه و فکر خودش حیثیت جنسی خودش رو کنار بگذاره، حیثیت حیوانی خودش رو کنار بگذاره، حب و بغضهاش اساساً دیگه طبیعی نیست، فطریه. دیگه اصلاً هم عصبانیتش، هم نظام خشم و قهر و اعراضش الهیه، هم نظام محبتیش الهی میشه. از دایره شهوت، دایره حیوانیت، دایره جنسیت خارج میشه. و علامت یک انسان هم همینطور هستش، همین هستش که او بتونه در نظام محبتی خودش جوری محبت بورزه که ربطی به مسائل حیوانی و جنسی نداشته باشه، فارغ و خارج از نظام حیوانی و جنسی مهرورزی کنه یا قطع ارتباط بکنه. برای همین شما میبینید که در صحنه عاشورا، در صحنه عاشورا خشنترین صحنه ها اتفاق افتاد که در تاریخ بی نظیر بود یا کم نظیر بود. اما چون این افراد از نظام حیوانی و جنسی خارج شدن، حضرت زینب این که بچه هاش جلوش تیکه تیکه شدن رو میگه و ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی هیچی ندیدم. این یعنی چی که یه مادر بگه مثلا صحنه بدی بود، صحنه دلخراشی بود، صحنه زشتی بود، صحنه صفاکانه بود، صحنه وحشت انگیزی بود، خیلی وحشیگری کردن؟ هیچی نمیگه. عزیزترین کسش که برادرش هست، وجود مقدس سید شهدا، جلوش سر میبرن. بعدم شاهد حمله گرگه هاست که هر کس نیزه و شمشیر و سنگی میزنه، ولی او این صحنه رو چجوری میبینه؟ این صحنه رو زیبا میبینه. نگاه ها شما دقت بکنید، بچهش توی آغوشش تیر میخوره به گلوش، اون این صحنه رو خیلی زیبا میبینه و برافروخته تر و شادتر میشه. چرا؟ چون از نظام حیوانیش فاصله گرفته. مثل مادرای شهدای خودمون، پدران شهدای خودمون، خواهرها و همسران شهدای خودمون در دوران دفاع مقدس، وقتی که بچه هاشون شهید میشدن، خیلی با صلابت، با قدرت، این گل فرفر شده هدیه به رهبر شده، هدیه به اسلام، هدیه به امام حسینه. بچه ما خونش رنگین تر از خون علی اکبر امام حسین نیست؟ خیلی راحت از کنار این قضیه میگذشتن و شادیشون، آرامششون نه تنها کم نمیشد، بلکه با اومدن یه شهید هم این شادی و آرامش اضافه میشد به حجم شادی و آرامش قبلی اینها، یه شادی و آرامش جدید. پس دقت بکنید، انسان یه موقع است محبتهاش، تنفرهاش، قهرهاش، عصبانیتاش، آشتی کردنهاش بر اساس نظام حیوانیه، بر اساس نظام جنسی هست. یه موقع هست اینجوری نیست، یعنی اصلا خودش رو از پوسته جنسی، پوسته حیوانی در میاره، مهرورزیش به دیگران، علاقش به دیگران، دوست داشتنش نسبت به دیگران، میبینید که یه دوست داشتن ثابت، ماندگار، پرجوشش و کهنه شدنی هم دیگه نیست. این دوست داشتن یه دوست داشتنی هستش که همیشه در همه شرایط ممکنه افزایش پیدا بکنه اما کاهش پیدا نمیکنه. چرا؟ چون از دریچه نظام انسانی افراد به هم دیگه نگاه میکنن، حتی به همسرش، حتی به عرض کنم خدمتتون که یه ضمنی که اون روابط جنسی هست، روابط حیوانی هست، چون نگاه عمیق‌تری هست، نگاه بالاتری هست، نوع مهرورزی، نوع محبت از یک درجه فوق‌العاده‌ای برخوردار هستش. نگاهی که افراد به هم دیگه میکنن، خب اینجوری هست که یه نظام تثبیت میشه، یه نظام خانواده تثبیت میشه. اینجوری هست که حضرت میفهمد کل ما ازداد للعبد ایمانن ازداد للنساء حبن. هر چقدر انسان ایمانش افزایش پیدا میکنه، علاقش به همسرش چی میشه؟ بیشتر میشه، عاطفی تر میشه. حالا همسر رو عرض کردم، یکی از مصادیق دیگه، پدرم همینطوره، مادرم همینطوره، خواهر برادرم همینطور هستن، دوستم همینطور هست، فرق نمیکنه. هم وطنی های انسان همینجور هستن. یعنی انسان خود به خود دائما در حال افزایش محبته. این افزایش محبت رو تو بخش اسما بهش چی میگیم؟ اگه بخواه از دریچه اسما نگاه کنیم چی میشه؟ آفرین، شبیه شدن. یعنی چی؟ یعنی تجلی اسم رحمان و رحیم در وجود انسان. برای همین هم شما دائما تو قرآن همش به این صفت ها میبینید که تشویق میشید، دائما توصیه میکنن که شما محبت بکنید، مهرورزی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اساسا محبت اولی و ذاتیه. دقت بکنید، خداوند دو نوع اسم داره. یه سلسله از اسماء خداوند اولی و ذاتی هستن، مثل رحمان، رحیم، کریم، جواد، غفور. یه سلسله از اسماء الهی ثانوی هستن، یعنی ظهور اولیه اصلا ندارن. یعنی خدا باشه و خدا، هیچ وقت اینا ظهور نمیکنه. مثل جبار، مثل منتقم، مثل باطش، مثل قاتل، اسمهای اینجوری که خدا داره، اینا همیشه در برخورد دوم خدا انجام میشه، یعنی ثانوی هستن. اول خدا با مهر و محبت و عطوفت و هدایت و کرم و مغفرت برخورد میکنه. اگر کسی از خودش بی‌لیاقتی نشون داد و مزاحم بندگان دیگرش شد، بندگان دیگرش رو آزار و اذیت کرد، اون موقع اون اسمهای خدا در درجه بعدی تجلی پیدا میکنه. ولی ما بعضی از شخصیت ها هستن که اساسا غضب، باطش بودن، جبار بودن، زورگو بودن، قلدر بودن، اخمو بودن، زودرنج بودن، حساس بودن، عصبی بودن جزء صفات اولیه شونه. یعنی وقتی که یه فهرست میدی، میگه آقا شما اخلاقاتون رو بنویسید. ما این فهرستی که مثلا حالا قدیم این کارو میکردیم، کار خوبی هم بود که اگه یه زن و شوهر با هم اختلاف پیدا میکردن، یه 100 تا صفت خوب و بد از یه زن، از یه شوهر مینوشتیم، میدادیم دست زن و شوهر را، میگفتیم که تو دوره همسران که برقرار کردیم همین کارو کردیم، گفتیم که اینا رو علامت بزنید، شماها زنها علامت بزن، مردها علامت بزن، ببین شوهرشون چه جوریه. یه موقع شما این چیزو که نگاه میکنی، میبینی که جزء چیزایی که شماره زده، یعنی علامت زده تو شوهرش، تو زنش، میبینی که بدخلقی، غرغر بودن، نقنقو بودن، زودرنج بودن، حساس بودن، اصلا ظهور اولی نباید داشته باشه. تا اینا تو کسی ظهور داشت، یعنی جزء صفات اولیه‌اش بود، به محض اینکه این کارو کرد، عکسشو بگیرن، عکس از زیر دستگاه چاپگر بیاد بیرون، یه حیوانو نشون میده. تو نظام ملکوتی یه حیوانو نشون میده. برای ما دقت کنیم، صفات اولیه‌مون باید مثل صفات اولیه حق تعالی باشه. یعنی همون کریم، همون رحیم، همون رحمان، همون جواد، یعنی یه نفر وقتی که قراره با ما زندگی بکنه، با ما دوست باشه، با ما همکار باشه، با ما شریک باشه، برادر ما باشه، خواهر ما باشه، پدر ما باشه، همسر ما باشه، سالهای سال بگذره از ما فقط همین صفت ها رو ببینه، صفت خشم، صفت جبار بودن، باطش بودن، صفت های اینجوری، اینا مال آدم نیست، اینا مال ظهورات ثانویه است. یعنی یه موقعی اختزاعاتی داره که انسان یه موقعی اینها رو ظهور میده. پدر مادرها گاهی وقتا به من میگن، معلم ها میگن آقا ما سر کلاس لازمه اگه غضب نکنیم بچه ها میخورن ما رو. تو دبیرستان مثلا بچه های شیطون دبیرستانی، بچه های شیطون راهنمایی، ما لازمه یه موقعی عصبی باشیم. من میگم این عصبانیت، عصبانیت تربیتی هست. یعنی شما نقش یه آدم عصبانی رو بازی میکنید. در واقع اول اون عصبانیت شما تابع رحمت شماست. اینو خوب دقت بکنید. خشم شما اینجا دیگه از تجلیات خود رحمت میشه، تابع رحمت شما. شما به خاطر رحمت اونا مجبوری یه اخمی هم بکنی. یکی از معلمان پرسید خب فرقش چیه، یعنی چجوری تفکیک بشیم؟ گفتم ببینید اون موقعی که ما عصبانیت حیوانی داریم، خشم حیوانی داریم، کینه توزی داریم، زودرنجی و حساسیت داریم، این تو دلمون رو آشوب میکنه، تاریکمون میکنه، میریزه دندمون به هم، آتیشمون میزنه. اما وقتی که نه، شما نقش تربیتی بازی میکنید، غضبت به جای اینکه بیاد تو دلت عمل بکنه، تو کجا عمل میکنه؟ تو ذهن عمل میکنه، یعنی میاد تو فکر و توی قیافه فقط ظهور پیدا میکنه، در حالی که تو دل اصلا هیچی خبری از این غضب نیست. یه نقش تربیتی شما بازی میکنه، یه نقش تربیتی هستش. اما هیچ وقت نمیذاری غضب، عصبانیت، وحشیگری، درندگی، غرغر کردن، نقنق زدن، ایراد گرفتن، بهانه گیری، اینها بیاد روحیه انسان رو خراب بکنه. اینها روحیه انسان نیست. بعد انسان اینا رو بذاره کنار. برای همین خداوند این همه فرمایشات بلند داره در حدیث معراج. تو قرآن که دیگه الا ما شاء الله. قل ان کان آباؤکم، ببینید، و ابناؤکم و ازواجکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره ان الله لا یحب الفاسقین. توجه فرمودید؟ یعنی اصلا فاسقی اگه نظام محبتی درست نشه فاسقی. خیلی سریع، نظام محبتی درست نشه آدم نیستی. ببینید ما یه موقع تو نظام تربیتی میگیم اهداف تربیت اسلامی چیه؟ در نظام تربیتی ما چه جور آدمایی رو میخوایم تربیت بکنیم؟ میگیم آقا در نظام تربیتی ما میخوایم یه آدمو تربیت بکنیم که نماز میخونه، یا آدمی رو تربیت بکنیم که روزه بگیره، یا آدمی رو تربیت بکنیم که روح جهاد داشته باشه، یا آدمی رو تربیت بکنیم حج بره، یه خانومی رو تربیت بکنیم حجاب داشته باشه. ولی شما وقتی که عمیق‌تر نگاه می‌کنید میگه نه، میگه در نظام تربیتی شما باید یک کسی رو تربیت بکنید که نظام محبتیش درست باشه. اگه این درست بشه اون بقیه خود به خود درست میشه، درست هم نشه کمتر آسیب میزنه، ولی باید درست بشه. والله لا یهد القوم الفاسقین. آقا فاسقی اگه نظام محبتی تو درست نکنی، نظام محبتیت برای خدا نباشه، حب و بغضت و از یک نگاه بالاتر، یک اندیشه بالاتر نباشه، تو فسق داری. حالا هی برو نمازم بخون، هی روزم بگیر، هی کار دیگه هم بکن، چون نظام محبتیت آلوده هست، آلوده است، درست نشده، تو فاسقی. نص قرآن دی آیه 24 سوره مبارکه توبه. بعد میگه لا یهد القوم الفاسقین. آدم بشون نیست، آدم خدا آدم اینجوری اصلاح نمیکنه. وقتی بگیم لا یهد القوم الفاسقین، اینو دقت کنید، لا یهد القوم الفاسقین یعنی هدایت نمیکنه فاسقا رو. خب یه کسی میگه آقا این همه ما فاسق دیدیم هدایت شدن، خودت هدایت کردی، خدا یا ائمه هدایت کردن، آدمای خوبی هم شدن، رفتن جبهه هم شهید شدن، پس چرا خدا میگه خدا هدایت نمیکنه فاسقو؟ جواب این هستش که والله لا یهد القوم الفاسقین، این هدایت نکردن همیشگی نیست. میگه تا زمانی که، اینو خوب دقت کنید، خیلی نکته ظریفه، والله لا یهدی القوم الفاسقین، یعنی شما تا زمانی که نظام محبتیت آلوده است هدایت نمیشی، امکان نداره. آیا میگن آقا هر طیب، طیب اگر اون لحظه تو زندان میگفت آقای خمینی به من گفته چون نظام حبدیش خراب بود فاسق میمرد. زمانی طیب شد که تونست تو زندان نظام حبدیش رو چیکار کنه؟ عوض بکنه. یعنی امام خمینی محبوب تر از جان خودش شد، تا اینجوری شد هدایت شد. حرم همین اتفاق براش افتاد. یعنی شما تا زمانی که نتونی نظام محبتی تو عوض بکنی ولو تمام مقدساتم ظهور بکنه ازت، هزار دفعه حجم که بری، شبی هزار رکعت نمازم که بخونی، تا نظام محبتی درست نشه فاسقی و تا این عوض نشه هدایت هم نشدی. ظهور هدایت به این هستش که من بتونم نظام محبتیمو نسبت به هر چیز هر کس عوض بکنم و از این دریچه نگاه بکنم. تا وقتی این دریچه نگاه نکنم این آلودگی وجود داره، یعنی من فاسقم. پس والله لا یهدی القوم الفاسقین نفیش تا کدوم زمانه؟ تا زمانی که تو فسق نداشته باشی. فسق رو عوض کردی یعنی چی عوض بکنی؟ یه نظام محبتی تو عوض بکنی. اگه عوض کردی دیگه فاسق نیستی، هدایت میشه، یعنی استحاله بشه کاملا. خیلی مطلب بزرگی ها، مطلب فوق العاده مهمه، خیلی دقت بکنید. قل ان کان آباؤکم، پدرانتون، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکنون ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله امره. عذاب خدا میرسه. یعنی آدم تا وقتی تو نظام محبتش اینجوری هست آدم نیست، هر لحظه باید منتظر حادثه باشه. حادثه یعنی چی؟ شما وقتی وابستگی هات حیوانی شد تو آرامش دیگه نداری. مؤمن در نظام درونیش همیشه آرامش داره چون هیچی برای از دست دادن نداره. اصلا قبل از که همسرش مال خودش بدونه مال خدا میدونه، قبل از که بچه‌ش مال خودش بدونه مال خدا میدونه، قبل از اینکه خودش و سلامتیش و جسمش و نظام حیوانیش و مال خودش بدونه مال خدا میدونه. وقتی که اینجوری هست چیزی برای از دست دادن نداره. برای همین وقتی یه تو جبهه نفر چشمش رو از دست میداد خیلی شنگولی میکرد، پاشو از دست میداد کلی شنگولی میکرد، چون اصلا نظامش درست شده بود. این حالا شما یه کسی که نظام محبتش درست بشه این غم میاد سراغش. چند بار در قرآن فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه دیگه ترس دارن نه قصه دارن، هیچ. پس ما هی تکرار میکنیم مسئله عظیمیه، بی نهایت عظیمه. یعنی اگر ما چند سال بشینیم هی همین حرف رو تکرار بکنیم تا بره تو وجودمون و باورش بکنیم که ما باید در نظام محبتیمون تحول بدیم، اشیا، امور، اشخاص، مال، خونه، تجارت، شغل، رشته تحصیلی رو فقط برای خدا، فقط برای خدا، هی باید این کار بشه. و الا شما هی بار مثلا ظاهرتو صاف کن، ریشی بذار، انگشتری، مسجدی، چادری، حجابی، حجی، کربلایی، فایده نداره. کربلا میری باید یاد بگیری، از حضرت زینب باید یاد بگیری، باید از ابوالفضل یاد بگیری، باید از سید الشهدا یاد بگیری. هی باریم کربلایی که هیچ تحولی در ما ایجاد نکنه چه فایده‌ای داره؟ یعنی همه محبت‌ها باید تابع خود ابدی تو باشه. وقتی میگیم تابع خدا یعنی همون خود توست، خدا و تو با هم هیچ فرقی ندارید، تابع خود ابدی تو باشه تمام محبت‌ها، سازگار باشه با بلندای ابدی تو. پس دقت بکنید صحنه عوض شد، صحنه عوض شد، یعنی از اونجا اومدیم رو خودمون. همه محبت‌ها باید تابع چی باشه؟ تابع نظام ابدی ما باشه. تمام علاقه ها، تمام گرایش ها، خوش اومدن ها، تنفر ها، آیا با حقیقت من سازگار یا نه؟ شما در نظام پزشکی اگر چیزی با حقیقت جسمانی شما سازگار نداشته باشه، دوستش داشته باشید، معناش چیه؟ معناش مریضیه، بیماریه، عفونته، مرگه. و چیزی که سازگار باشه، سازگار باشه با نظام بدنی شما، معناش چیه؟ معناش درایت، عقلانیت، سلامت، شادابی و نشاطه. در نظام روحی و معنوی و ابدی شما، هر محبتی که در نظام ابدی جاش نیست، وقتی بیاریش توی وجود خودت آسیب، بیماریه، فسقه. فسق گفتیم یعنی چی؟ خروج از حد چی؟ طبیعی. انسان حد طبیعی خودش دیگه آدم نیست، دیگه آدم نیست. چقدر این آیه حرف داره برای ما. الله لا یهد القوم الفاسقی. تا آدم نظام محبت درست نکنه، بشه قاری قرآن، بشه حافظ قرآن، بشه مفسر قرآن، هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده نداره. 50 سال درس خونده، خدا رحمت کنه، گلفای کنی گفتم براتون ماجراش. اونو بالا سرش میمه من رضا، خدا خیلی ظالم، بدبخت این، تو چرا مرجع شدی من نشدم؟ آدم سقوط یه آدم رو نگاه بکنید. مرجعیت گفتیم جزء کدوم کمالاته؟ کمالات وهمیه دیگه. اگرم مقدسه به این استش که خدمتی به خلق خدا، به دین خدا بشه، ولی مستقلا که یه توهمه، یه توهمه. ما الان آدمایی داریم که خیلی بزرگن، تا مجبور نشدن، یعنی جبر الهی بالا سرشون نبود، مسئولیت سنگین الهی بالا سرشون، رساله نمیدادن. یکی هستی هست میره کلی جون میکنه رسالهشو بده چاپ کنن. ما الان کسایی داریم رساله مینویسن، رساله هاشون رو به زور میخوان چاپ کنن بدن به خورد مردم، که مردم به این بگی مرجع. یک کسی هست باید بری التماسش کنی، مثل آقای بهجت حفظه الله تعالی، مثل آقای عراقی حفظه الله تعالی، باید بری التماسشون کنی آقا تو رو خدا بید رساله بدید، مثل خود امام سلام الله تعالی علیه، به زور باید بیا بیا رساله بدید. دایی مرجعیت نداره، مثلا من کاری ندارم. ما الان اساتیدی داریم تو حوزه علمیه درس خارج میدن، از بسیاری از مراجع بزرگتر هستن، رساله هم نداده بیرون، میشینه درس میده. علامه طباطبایی رحمت الله علیه رساله نداد بیرون، چقدر بزرگ بود علامه. آقا توهم اینجوری این خوب نیست، باید آدم حواسش جمع باشه که واهمه نیاد سراغش، خیال نیاد سراغش. پس راه میونبر چیه؟ شما اگر برید پیش بسیاری از اساتید اخلاق، اساتید سیر و سلوک، برید پیششون بگید آقا ما دو زانو اومدیم خدمت شما نشستیم، ما شاگرد شماییم، تسلیم شماییم، چی کار بکنیم؟ میبنددت به یه سلسله ذکر و دعا و روزه و نماز و این کارو بکن و اون کارو بکن و این کارو بکن و این کارو بکن. هی تو انجام میدی، انجام میدی، انجام میدی، یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال، میبینی که خیلی اتفاق جدیدی نیفتاد. اما میای پیش پیغمبر میشینی، حدیث معراج نگاه کن، میشینی پیش رسول الله، میشینی پای قرآن، به قرآن میگی من هدایت میخوام، یه آیه بهت میگه راحتت میکنه، برو نظام محبت درست کن، تموم شد. میگه اگه نظام محبت درست کنی، هفته قبل گفتیم، حالا میرسیم ایشالله حدیثی براتون بخونم، میفهمد که اینا رو من خودم مستقیما تعلیم میکنم آدمای اینجوری رو. یعنی شما میره خیلی استاد ندیده، خیلی حوزه درس نخونده، خیلی دانشگاه نرفته، ولی سرشاره، سرشار، همینجوری دائما از وجودش میجوشه، حکمت میجوشه، خدا میگه مستقیم، بعدم میفهمد من پی در پی بهشون علم میدم، همینجوری دیگه متوقف نمیشه این علم. برای همین هم شما میبینید که خانمای خانه‌دار زمان دفاع مقدس از دهانشون حرفایی میومد، از 1000 تا آدمی که دوره دیده و کار کرده قوی تر عمل کردن، پدران شهدا، برادران شهدا، همسران و خواهران شهدا، چقدر قشنگ عمل کردن، بلکه نظام محبتش درست کرده بود. هر روز پیش این فیلم این شهید مهداد عزیز اللهی، آقا نشسته بچه 13 ساله باش مصاحبه میکنن، میگه که اصلا آدم میخواد بره گازش بگیره، حتی فیزیکی نشستم اونجا میگه باش مصاحبه میکنم، میگه که خب آره ما همه هیچ کاره ایم، همون حرفای امام خمینی از 13 سالشه میزنه، درست هم میزنه، یعنی اعدا در نمیاره، از امام خمینی هم یاد نگرفته این حرفو. میگه ما هیچ کاره ایم، ما فقط تو جبهه یه وسیله هستیم. بعد میگه خب 7 ماه 8 ماه که اومدی چیکار کردی تو جبهه؟ میگه هیچ کاری نکردم، هر کاری شد خدا کرد. آقا نشسته مثل پیغمبر حرف میزنه. شما تو قرآن گاهی وقتا افرادی میبینید که پیغمبر نیستن ولی بهتر از پیغمبر حرف میزنن. شما مؤمن آل فرعون رو نگاه بکنید، بخونید آیات مؤمن آل فرعون رو. اوه 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 نگاه میکنه آدم این چجور آدمی بوده اینجوری حرف میزده. اگه آدم بتونه اسیر اعتبارات نباشه، دکترا و آیت اللهی و نمیدونم اجتهاد و استاد بودن و مطرح شدن و رتبه و نمیدونم این چیزا نباشه، بیاد اول رو دلش کار کنه، بیاد اول نظام محبتیشو درست بکنه، بعد میبینه که ای بابا خداوند همینجوری سرشار 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 براش علم میفرست. خب پس این اصله، راه میونبر، راه اصلی، این بهش توجه بکنیم. و هی ما باید هر بار سوال کنیم. اینجوری هم نیست که من بگم ما بشیم یا من بگم خودم بشم، و خدا شاهده که من اول برای خودم دارم. قرارمونم این بود که وقتی این درس رو میذاریم ما برای خودمون حرف بزنیم، فقط ما داریم برای خودمون میگیم. باید تمرین کنیم عزیزان، هی باید تمرین کنیم، تمرین کنیم، تمرین کنیم. هر بار یه چیزی بدمون میاد بگیم چرا من بدم میاد این چیز. هر جا از یه چیزی متنفر میشم بگم آقا این منشأش خودخواهی نیست، منشأش حسادت نیست، منشأش تکبر نیست. اگه من الان بدم اومده، اگه میخوام قهر کنم، اگه میخوام لج کنم، اگه میخوام دعوا به راه بندازم، منشأش چیه؟ چرا من الان گرفتار این تنفر هستم؟ چرا من از فلانی که خوشم میومد دیگه خوشم نمیاد؟ و یا برعکس، اگه از چیزی خوشم میاد اول سوال کنم من چرا دوست دارم فلان چیزو، من فلان کس رو برای چی دوست دارم؟ یه بار فکر بکنیم من فلان چیز، فلان کس، فلان موقعیت، فلان مدرک، فلان علم، فلان رشته، فلان درس، فلان کتاب، فلان شغل، فلان مسئولیت رو برای چی میخوام؟ برای چی دوستش دارم اینو؟ آدم بشینه یه فهرستی از چیزایی که منفورش هست بیاره، آدمایی که منفورش هستش، کارهایی که منفورش هست، فعلایی که منفورش هست. من خجالت میکشم بگم به خدا، خجالت میکشم. ما افرادی هستم وقتی بهشون میگه بشین منفوراتو بنویس، دست بذاری روی سلسله از دستورات دین، میبینی جز منفورات اینا هم هست، خوششون نمیاد. شعائر الهی ها بوی خدا میده ولی میبینی شخص متنفر ازش. تو برای چی بدت میاد؟ خوشم نمیاد دیگه، من خوشم نمیاد، هم یک کلم. وقتی یه من خوشم نمیاد، این من بنده نیست دیگه. تا آدم بنده نشه نظام محبتش هم درست نمیشه. یعنی قبل از اینکه من یادم باشه که شوهر کسی هستم، زن کسی هستم، پدر کسی هستم، مادر کسی هستم، هر چیز، رئیس جمهورم، نمیدونم نخست وزیرم، وزیرم، نماینده مجلسم، هر کس، اول من یاد بیام من اول بنده ام، خدا منو اول برای بندگی فرستاده روی زمین. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اول من بنده ام، این حلش اول، من بنده ام. تو فقه میخونید دیگه، میگه آقا بندگان خودتون رو، برده هاتون رو و زنای خودتون که کنیز هستن، کنیزای خودتون رو شوهر بدید، زن بدید. یعنی شما ضمن اینکه این شخص کنیز شماست، این شخص بنده شماست، غذا بهش بده، لباس بهش بده به اندازه کافی، یه جایی بده برای خوابیدنش، اگه نیاز داره جوان هست ازدواجشون کنید. اونا هم همیشه میگفتن که ما به برکت ارباب خودمون، صاحب خودمون ازدواج کردیم. اگر زن داری میکردن، شوهر داری میکردن، با این فکر بود که ما قبل از اینکه زن و شوهر باشیم کی هستیم؟ بندگان این آقا هستیم، بندگان این خانم هستیم. ما با خدا اینجوری نیستیم. یعنی اگر همون نظام بردهداری که اسلام منسوخش کرد باقی میموند تا الان، بنده هامون و برده هامون و نوکرامون رو میخواستیم همینجوری با ما رفتار کنن. یعنی اگر در نظام شخصی ما کارشون داشتیم بهشون میگفتیم کارتون داریم، بگه من وقت ندارم میخوام با خانومم برم بیرون، اون غلط کردی تو، مثل یاد رفته چی کاره، یا تو برده ما هستی یا بنده ما هستی، کار شخصی بی کار شخصی بذار کنار. خود ما اینجوری هستیم، خود ما وقت خدا میگه بنده من، تو بنده من هستی قبل از اینکه شوهر کسی باشی، زن کسی باشی. اول من صدات کردم، تو بگو چشم، کار شخصی جلو من نیار. ما به خدا میگیم نه بابا خدا، برو خدا. نماز اول وقت من 6 غروب نزدیک قضا شدنش میخونیم. حالا یه خانومی که میگفت من نمیتونم آرایشم رو پاک کنم، شب میام 17 رکعتش رو با هم میخونم. میگه آقا جبهه، زنه فکر میکنه مالک این شوهره بردشه، مالک شیشتونگ این شوهره است. میگه راضی نیستم بری جبهه. انگار که آقا راضی باش نباش، من عبد خدا هستم. آقا جواب بچه ها تو چی میدی؟ من بچه های منم، قبل از این بچه های من هستم بندگان خدا هستم. کجا داری میری جبهه؟ زن بچه تو بچه ها من خب بالاخره امام حسین پس چجوری زن بچه شو بلکه تو بیابون؟ تو وطنم نبود، تو غربت بود، 10,000 تا هم گرگ وایستادن اینا بدرن، اصلا نه زنی دید نه بچه دید نه چیزی، وظیفه‌شو انجام داد. ما اگه بریم الان اروپا، اروپا برده میفروشن، هم خانوم میفروشن هم آقا. بری یه دونه بخری، اونجا یه قرارداد مینویسن، شما یه برده میخری میاری، یه برده که بخری بیاری جز قرارداد دیگه، این مالکش هستی دیگه، مالکشی تو جز قراردادم هست که هرچی ایشون گفت. ما خودمون همینجوری رفتار میکنیم و نوبت بردگی خودمون بندگی خودمون میرسه، اصلا عبودیت سرمون نمیشه. ما همیشه به امام زمان، به خدا، به پیغمبر میگیم من کار دارم، من برای خودم شؤوناتی دارم. یادتون هست شرح حدیث عنوان بصری اولین مرحله از 12 مرحله چی بود؟ امام صادق فرمود چی؟ بنده برای خودش تدبیر نکنه، چون اصلا بنده نیست. بنده که وقتی بهش میگم بیا، خدا میگه من کارت دارم، میگه من برای خودم یه سری مشغله دارم. نماز جماعت صداش میکنن کار داره، کار علمی صداش میکنن کار داره، عبادت صداش میکنن کار داره، وظایف اجتماعی سیاسی مشغول کار خودشه. وای خدا فالوده بخور نیستی، کار داره خدایا. حالا ای وقت شدیه، اگه ما نظام محبتیمون رو درست کنیم، کی درست میشه؟ همه رو برگردونیم به نظام محبتی تا از فسق در بیایم. برای اینکه از فسق در بیای باید نظام محبتی درست کنی، برای اینکه نظام محبتی درست کنی باید یقین کنی که چی هستی؟ بنده هستی. تا باورت نشه که بنده هستی، تا این جز باورت نشه، نمیتونی نظام محبتی تو درست بکنی. وقتی نظام محبتی هم درست نکردی، باید منتظر دو چیز باشی. وقتی نظام محبتی درست نکردی، منتظر دو چیز باشی. اینکه تو دنیا روی خوش نمیبینی، خیر نمیبینی، شادی و آرامش تو دنیا نداری، تو آخرت هم نداری. انسان دائما تو استرابه، تو دغدغه، تو شلوغی دله، کابوس میبینه، خوابای وحشتناک میبینه، همش تعارضه، همش دعواست، همش درندگی، همش تعارضه با این و اونه. تو خواباش هم ظهور میکنه دیگه، دست از سرش بر نمیداره. هر چی خواب میبینه خوابای بی خود، خوابای اینو بکشه اونو بکشه، در رندگی و در رند خویی و همش اینجوریه. خب بریم سراغ آیه بعد. تو این زمینه دو تا آیه من براتون خوندم، یکی آیه 29 سوره مبارکه نجم، یکی هم آیه 27 تا 29 سوره فرقان. یه آیه دیگه هم خوندیم، آیه 24 سوره چی؟ توبه. حالا بریم سراغ آیه آخرین آیه سوره مبارکه فتح آیه 29، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اونایی که معه هستن، معه خیلی بزرگی ها، معه معیته، معیت یعنی با پیغمبرن دیگه، جدا هم نمیشن. همون بحث مقام چی؟ مقام معه معیته. والذین معه، آقا اینا کیا هستن؟ والذین معه فهمات که والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، نسبت به کفار شدیدن، اونم به خاطر خدا، به خاطر خدا نه به خاطر غضب شخصیشون شدیدن، اصلا سازش نمیپذیرن، باج نمیدن، خریده نمیشن، ذلت نمیپذیرن، تو بین خودشون کاملا رحیمن، تو بین خودشون رحیم، اصلا عنادی، لجاجتی، حسادتی، درندگی هیچی نیست، کاملا دوستن، کاملا همدیگر رو دوست دارن، کاملا محبت دارن به همدیگه. نص قرآنه، رحما و بینهم، باید با هم رحیم باشیم، با هم مهربون باشیم، وظیفمون هست دوست داشته باشیم همدیگر رو. اینا اینجوری هست. علامت این که معیت با پیغمبر داره اینه که وقتی پیغمبر، شما نگاه بکنید، این همه ابو سفیان، هند، هندی که چقدر جگر پیغمبر رو سوزوند، چقدر جگر پیغمبر رو سوزوند، چقدر پیغمبر گریه کرد، چقدر گریه کرد، حتی لعنت کرد، اما وقتی که اومد مکه رو گرفت، یک کسی صدا زد الیوم، خیلی حرفه، امروز روز انتقامه. حضرت فرمود نه، الیوم یوم المرحمه، روز رحمت، امروز هر کی بره خونه ابو سفیان در امانه. عاطفه خیلی بزرگ، رحمت رو شما نگاه بکنید، رحمت خیلی عظیمه. تو جبهه انصافا وقتی من میگم، شما فکر میکنید که من مثل این پیرمردای قدیمی هستن که یه سره خاطرات سربازیشون رو تعریف میکنن، فقط خاطرات اصلا دوران خودشون تن. نه والا اینجوری نیست، ما اصلا نداشتیم آدمایی به این بزرگی. ببین آقا اومده جنگیده، طرف عراقیه تا گلوله آخرش رو شلیک کرده، وقتی میخواد اسیر باشه باش با مهربونی رفتار میکنه. به خدا قسم من خودم تو جبهه اینو دیدم با چشم خودم. دکتر گفت این عراقیه داره میمیره، گفت از من خون بگیر بزن بهش نمیره. آقا آبش رو نگه میداشت، خودش چقدر تشنگی تحمل میکرد تو گرما، ولی عراقیه بهش میگفت آب بده، آب میداد بهش. طرف توی بیابون یه جوون خوش قد و قامت رعنای اینا رو ریختن سرش، کشتنش، اموالش هم ورداشتن ده فرار. تو راه میرن توی قبیله میمونن که یه استراحتی بکنن، میرن چادر پیرمردی میشینن اونجا. بعد پیرمرد چقدر از اینا مهربانی پذیرایی میکنه، با خوبی پذیرایی میکنه. بعد لو میره که اون پسره که کشته شده پسر همین پیرمرد است. قاتلای بچه من اومدن تو خونه، میگه این زینه اسب پسر من، اینا وسایل بچه منه. ولی چه کنم، اسلام فرموده شما مهمان هستید، مهمان اکرامش واجبه، برید، من کاری با شما ندارم. آقا هر دوشون همونجا مسلمان شدن. عجب مرامی، عجب مرامی. ما گاهی وقتا به خاطر خصلت‌های شخصی دوست داریم یه نفر ایمان نیاره، میگم خدا نکنه ایمان بیاره، خدا نکنه آدم خوبی شه، چون به من ظلم کرده باید بره جهنم، چون من ظلم کرده باید هدایت نشه، اگه هدایت بشه زورمون میاد. ما بعضی این علما میگفتن که بعد از انقلاب، گفتن ما این ساواکیایی که ما رو شکنجه میدادن همه رو حلال کردیم. ساواکی هایی که ما رو شکنجه دادن، آقا شوخی شکنجه؟ ما اینجا اگه الان یه نفر به ماشینمون بزنه، به سپر ماشینمون پیاده شیم، دست به یقه میشیم. به خودمون بزنه هیچی، بزنه به سپر ماشینمون، شیشه ماشینمون خراب کنه، یه ذره خطی بیفته، بیاین پایین، غضبناک. یعنی اصلا آرامش، لبخند، نمو دعواست. اصلا اصل اولینه، میگم صفات ذاتی اولی ما میشه اینجوری میشه. اصل اولین است اگه ما تصادف کردیم اومدیم بیرون دست به یقه بشیم. اصل اولینه تو خونه، اصل اولینه که اگه یه چیزی خلاف نظر و میل من بود جیغ بزنم، داد بزنم، تهدید کنم، یا زنه قهر میکنه یا مرده میگه برو خونه بابات. اینجوری شده. اصل اولی این است که اگه بچه مثلا جلوی ما به ایسته حرف بزنه، کمربند بکشیم، بزنیم تو سرش، بزنیم تو گوشش، بنویش تو اتاق. اینجوریه جلوی ما که اصلا نباید کسی حرف بزنه. ما اینیم، اصل اولی ما اینه. خدا رحمت کنه امام رو. امام وقتی میگی یه مرجع تقلید هستش، با هزار تا گرفتاری تو کوچه داره میره. یکی این بچه های سر به هوا، یه نوجوان سر به هوا با دوچرخه اینجوری میاد کنترل نمیکنه، میزنه به امام، امام پرت میشه، امام پرت میشه، عمامه یه طرف، امام یه طرف، امام اولا میشه میگه چیزیت نشد، ما باشیم فلان فلان شده، بابات کجاست، ننت کجاست، میگیریم اصلا نگرم، چیزیت نشد پسرم، این زده داغون کرده طرف، بلند شده. آقا نظام محبت، خدا رحمت کنه استاد ما رو، یه کارگر بود. من این که دارم تکرار میکنم اینو، باید بدونی که از امام خمینی مثال میزنم، شما میگید خب امام خمینی بوده، اما معصوم مثال بزنم میگید خب معصومه. آقا کارگر چیتره، رفیق بابای ما بود، به ما قرآن یاد میداد، کارگره، کارگره، ماشین میزنش بلند میشه میگه آقا یه قلم کاغذ بیارید من بنویسم راننده مقصر نبوده، من مقصر بودم، مینویسه و میمیره. چقدر تسلط میخواد، یعنی زده ماشین زده بهش، تو اون حال هوایی که ماشین زده، انقدر شدید زده که این داره میمیره، فکر راننده است. ما اینجا آدم داریم، وقتی ماشین بهش بخوره، ماشین بهش بخوره، میدونه مقصر بوده ها، میگه ولش کن این که مقصر شناخته میشه، یه دیگه ای بگیریم. حروم، حروم، آقا تو میدونی مقصر اون تقصیر با من بوده. دعوایی رو من دیدم چند وقت پیش، دو نفر با هم لج کردن تو رانندگی، این نفر جلوی ماشین رو برد جلو، یه دفعه زد تو ترمز که این عقبی محکم بزنه بهش، مقصر شناخته بشه. وقتی کسی از عقب بزنه مقصر شناخته میشه دیگه. خب حالا واسه این پلیس بیاد گفت مقصری از پشت زدی، گفت من ترمز نزدی جلو من، مخصوصا هم ترمز زدی. گفت نه این حرفا چیه، جلوم بسته بود ترمز زدم. گفتش که جان ابوالفضل راست میگی، جان ابوالفضل ترمز کرد. گفت نه آقا ببخشید، حلال کن، من مخصوصا ترمز زدم، مخصوصا ترمز زدم. توی اول فضل پاشو بودی وسط، خطرناک. راننده تاکسی، شما الان به این تاکسی ها جلو حرم حضرت معصومه، غالب تاکسی ها میان میرن، گرم، زن بچه بغلشه، چادر سیاه داغ گرم، یه بچه دستشه، یه بچه بغلشه، میگه مثلا تا چهارا بیمارستان، همشون هم بدون استثنا چاره‌ای ندارن چون باید برن تا چهارا، 500 متر دیگه صفایه، هیچ که سوار نمیکنه، سوار میشه در بس. من چند روزش اومدم حواسم نبود، من جلو حرم وایسادم، ماشین اشاره میکردم، بعد یه دفعه یادم افتاد اینجا جلو حرمه ها، مثل اینکه اینجا خلاصه جای مردا نیست، اینجا وایسادن، اینجا کسی نمیاد جلو پای من ترمز بذاره، من باید مسیر پیاده برم. یه راننده وایساد گفت عزیز جون بیا بالا، یولو داداش بعد مصاحبهشون تعجب کردی بود که بعد رفتم دیدم چقدر این مرد مرام داره. کسی دیگر رو سوار کرد، از مسیر طبیعی خارجش کرد، بردش توی کوچه، گفت کرایه چقدر میشه؟ گفت نه این اضافه نداره، برو همون کرایه خودشون میگه. بعد من یه زدی خورد شدم باش دیگه، دیدم این خیلی حیفه، گفتم حاجی دربست باشو دربست. نمیخواستم کسی سوار نشه، یه حالی با این مرد بکنیم، یه ولی خداست بابا راننده تاکسی. گفت من تا به حال تو عمرم عصبانی نشدم، تو عمرم سر هیچ کس داد نزدم. گفت مسافر میاد سوار میشه، پول نمیده، پول کم میده، اصلا نوشته اینجا این قانون تاکسی رانیه، نمیده، کم میده، منو مسیرهای فرعی میبره، من پولم ازش نمیگیرم. بعد گفتم خیلی باحالی، خیلی برد کردی، نگرش داری اینو. مسیری که من همیشه 500 تومن خودم میدادم، جون به جونش کردم 300 تومن بیشتر نگرفت. گفتم آقا من تمام ماشینا رو 500 تومن میدم، به شیرینی هم میدم به شما، 1000 تومن میدم به بس. کس دیگه روزی منو میده؟ حالا نگیم هی از اونم شهدا بسیجی ها مثال بزن و از ائمه مثال بزن و دیگه نه، از آیت الله نه عزیز، راننده تاکسیه، ما کارگره، ما یه ذره فکر بکنیم، ما رحما و بینهم یعنی چی؟ بین خودشون مهربونن، با هم مهربون هست. خب اینم از آیه قرآن، بحث رو تمام کنیم انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی